شنبه سوم آبان 1399، روش شناسی استنباط احکام فقه پزشکی یا اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال الامام ابو محمد العسکری علیه الصلاه و السلام: اوصیکم بتقوی الله و ادامت تفکر، فان التفکر ابو کل خیر و امه، فان التفکر ابو کل خیر و امه. من تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو. فردا شهادت امام عسکری علیه الصلاه و السلام، و با نگاهی دیگر باید تبریک گفت شروع امامت امام زمان علیه السلام و برخی از مناسبات تاریخ اسلام رو. مناسب دیدم از یک حدیثی شروع کنم بحث امروز رو، از امام عسکری علیه السلام. حضرت در روایتی که مرحوم ورام در مجموعش نقل میکنه، من و شما رو و همه انسان ها رو برای همه زمان ها و همه مکان ها دعوت میکنن به دو چیز: تقوای خدا و ادامت تفکر. اینکه انسان تفکر مداوم، دائم الفکر باشه. تفکر آقایان اعمال اقتضای عقله. یعنی اگر بگن تفکر رو معنا کنید، باید بگیم اعمال اقتضای عقل. کسانی که اقتضای عقلشون رو اعمال میکنن صاحب تفکرند. ولی اگر کسی اعمال نکند یا اصلا فاقد عقل باشه، قهرن فاقد تفکره. جمله جالبه، میفرماین پدر و مادر هر خیری، بنیان هر خیری تفکره و استفاده از عقل، کاربرد اقتضاعات عقل. حالا من گفتم کاربرد اقتضاعات، حتی اینکه مال برایند کاره، حتی تو فرایند کار، یعنی اندیشیدن و عقل را به کار انداختن هم میشه تفکر. خیلی وقتها انسان گرفتاری هاش از همینه، اگر نگیم همه گرفتاری هاش از همین عدم تفکره، و همه سعادت هاش در سایه تفکره. چیزی که من دوست دارم برای شما بگم به تناسب حکم موضوع، تفکر در فهم دینه. آقایان راحت بهتون عرض کنم، گاهی وقتی افراد به اصطلاح میخوان دین رو فهم کنن، نصوص دینی رو فهم کنن، گویا عقل رو به مرخصی میفرستند و در فراغ عقل و در خلع عقل میخوان دین رو فهم کنن، یا وقتی میخوان دین رو تبلیغ کنن، بیان کنن، هیچ اقتضاعات زمان و مکان رو در نظر نمیگیرن، در واقع عقل رو در نظر نمیگیرن و بیان میکنن. و چه مصیبت هایی که ما از ناحیه اینها بر اسلام و مسلمین میبینیم وارد میشه. از این جهت برای من و شما اگر بر دیگران فرض است، بر من و شما اشد و فرزنه و اشد الفرائض و الزم اللوازم که در فهم دین کنار وحی عقل رو قرار بدیم، همانطور که باید کنار عقل وحی را قرار داد. این دو برادران عقل و نقل از هم جدا بشن ضرر میزنن. حالا باز ممکنه عقل ضرر نزنه، بگیم اگر جایی ضرر زد عقل نبوده، ولی خود نقل به هر حال گاهی حداقل نقل نماس، نقل روایت اگر درست توجیه نشه، در یه نظام حلقوی و هرمی تفسیر نشه، لطمات جبران ناپذیری وارد میکنه. اوصیکم بتقوى الله و ادامت تفکر فان التفکر ابو كل خیر و امه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی داشتیم که مستحضرید کمتر در کتب گذشتگان ادبیات داره، اگر نگم اصلا ادبیات نداره، راجع به مذاق بود. البته چرا خود مذاق داره، بحثی که امروز میخوام بگیم. اما ما دقت کردید جلسه قبل سازکار دستیابی به مذاق رو مطرح کردیم، گفتیم خب حالا مذاق بسیار خوب، آشنا شدیم فرض کنید، اما چه سازکاری داریم یا چه راههایی داریم برای رسیدن به مذاق؟ و اضافه کنید گسست مذاق از توهم مذاق. در نشست قبل دو تا راهکار بیان شد، اما راهکار سوم، چهارم، پنجم تا انشاءالله ببینیم چی میشه. بله، سازکار سوم یک و دو که مطرح شد، سازکار درست دارم میگم سازکار اول مطرح شد که بحث بررسی اسناد مبین مقاصد بود، اما سازکار دوم، بله اینجوری باید بگم، گفتم یک و دو، ظاهرن ما دو رو بحث نکردیم، سازکار اول مطرح شد که بحث مقاصد بود. سازکار دوم آقایون ادراک قطعی عقله. یعنی بعضی وقتها افراد به مذاق میرسن، در واقع عقلشون آنها رو هدایت کرده به این مذاق. من یک فتوایی بخونم براتون. در بحث نقل مصحف به کافر، میدانید گفته شده المشهور عدم و جواز نقل المصحف الى الکافر، ذکره الشیخ و المحقق و العلامه و جمهور من تأخر عن تا آخر. خب استدلال چیه که جایز نیست نقل مصحف؟ استدلال وجوب احترام مصحف و فحوای منع بیع عبد مسلم به کافر و برخی ادله دیگه. صفحه 160 مکاسب رو ببینید، از همون چاپ‌های قدیم میبینید مسئله رو. در مقابل برخی آمدن گفتن که لزوم حفظ قرآن و سایر مقدسات از این که به کفار برسد خلاف و مذاق شاره، من لزوم تبلیغ الاسلام و بست احکامهی و لزوم هدایت ناس، یعنی مذاق رو پیش کشیدند که اون فتوای مشهور رو بزنند. اگر دقت کنید درسته بحث مذاق اومده، مذاقم بیان شده از لزوم تبلیغ بسته احکام، ولی اینجا یک حلقه مفقوده است که عقل ما میاد اینو میگه. یعنی عقل ما میگه فلان آقای فقیه اگر تبلیغ اسلام لازمه، اگر کذا پس باید قرآن رو در اختیار دیگرانم گذاشت. یعنی من الان بیان کردم، اسم مذاقم نیاوردم، در واقع پشت این ادعای مذاق داوری عقله. حالا بگذاریم از این که بعضی ها که من آدرس هم دادم در همون مقاله که قبلا آدرس مقاله رو بهتون دادم، که بعضی ها در کنار مذاق گاهی از عقلم یاد میکنند، یعنی میگن مذاق و عقل. حالا این که از مرحوم امام خمینی داشتیم نگفت مذاق و عقل، مذاق رو مطرح کرد و منشأ مذاق رو هم تبلیغ اسلام و اینکه باید اسلام تبلیغ بشه چی و چی که از کدام جا یه حلقه مفقوده ای هست که عقل میاد وسط. لذا نتیجه میگیریم که در مواردی مذاق حضور دارد، عقل قطعی هم حضور داره و عند دقه منشأ خیزش مذاق عقله. که ما همینجا چجور تعبیر کنم، اون زهرمونو میخوایم بپاشیم به مذاق و بگیم اگر عقل حضور دارد، اگر میشود عقل رو آورد، چرا یه نهادی میارید که قابل بیان نیست؟ نهاد مذاق. خب شما راحت بگید آقا تبلیغ اسلام لازمه یا نه، بست احکام لازمه یا نه، هدایت مردم با شرایطش لازمه یا نه. خب یکی از راه‌ها اختیار قرار دادن نهج البلاغه است، در اختیار اونا بذاریم، صحیفه رو بذاریم، روایاتمون رو بذاریم، قرآن رو بذاریم در اختیار اونها. میگید این ربط این دوتا به هم چی داده؟ میگیم عقل. عقل به اینا ربط میده دیگه. عقلم که ببینید خوبی عقلم چیه، خوبی عقلی که وقتی ما اسم عقل رو آوردیم، طرف مقابلم میدونه که خودش همین نهادو داره. یعنی وقتی با عقل صحبت میشه، عقل یه چیزیست که طرف میتونه داوری کنه. عقل مثل ادعای قرآنه که اگر یه نفر گفت من اینو از قرآن در میارم، میگیم از کدام آیه؟ میگه فلان آیه. میریم نگاه میکنیم، حالا یا ما برداشت میکنیم یا نه. اما وقتی پای مذاق میاد غیر قابل تامین. البته من الان نمیخوام موضع بگیرم، اجازه بدید الان داریم به اصطلاح مناشئ مذاق رو بحث میکنیم. میخوام بگیم خیلی جاها که مذاق حضور داره، در واقع عقل حضور داره و مذاق از عقل میاد. خب این هم یکی از مناشئ. مورد بعدی اگر مقاله رو داشته باشید به عنوان راه سوم و سازکار سوم نوشتیم مقایسه مورد مذاق با احکام شرعی دیگر. من اول مثالشو بزنم بعد توضیح بدم. یادتون میاد شاید جلسه اول بود، شاید از آقای خویی نقل کردیم که ایشون فرمود مقلد باید مرد باشه، زن نمیتونه مرجع تقلید باشه. چرا؟ چون مذاق شارع رو داریم در اینجا که استفاده میکنیم، زن بیشتر ازش تحجب و تستر و تصدی امور بیتیه خواسته شده، نه حضور در خیابان و بانک و فلان و فلان و فلان. بعد ادامه داد فرمود کیفه ولم یرزر به امامت حال رجال فی صلات الجماعه فما ظنک بکونها قائمتا به امورهم و مدیرتا لشؤون المجتمع و متصدیتا لزعامت الکبرى للمسلمین. من میخوام بگم آقای خویی در واقع داره از یه حکمی در باب جماعت استفاده میکنه، مزاق شارع رو برای باب زعامت به قول خودش و مرجعیت. البته نباید گتره ای باشه، یه جا که میخواد از احکام به مزاق برسه بگه نگاه کن از این راه ها مزاق شارع رو بفهم. حالا ایشون نگفتن از این که میخواد بهترین مکان برای خواندن نماز برای زن پستوه، از این که خرج رو از دوش زن بر میداره، مخارج زندگی رو میذاره رو دوش شوهر. میدونید اگر مخارج زندگی بر عهده یه زن بود ولو مخارج خودش، چقدر زن باس بره بیرون و بیاد مثل مرد. ببینید این رفتارها ما رو به یک مزاق میرسونه. اینا همش حکم دیگه. این که نفقه زن بر خودش نیست، بر همسرش است. مخارج فرزندان بر دوش زن نیست، بر دوش شوهر است، پدر است. امامت جماعت ندارد برای مردان، بهترین جا در پستوی خانه نماز خواندن مگه جماعت باشه که اون با شرایط جماعت مقدم میشه. این احکام آقا مزاق درست میکنه. این که ما نوشتم مقایسه مورد مزاق، مورد مزاق مثلا مرجعیت زنه، حالا فرض کنید تو بحث ما این مورد رو با سایر احکام شرعی مقایسه میکنیم. البته اونا مستقیما دخالت به بحث ما نداره. یک کسی بیا خب زن نمیتونه امام بشه، چه ربطی داره نمیتونه مرجع بشه؟ اتفاقا ما میگیم در جای خودش هم گفتیم اینا تفاوت داره. اما کسی که میخواد استفاده بکنه از احکام شرعی دیگه، حالا یا اولویت در میاره مثل آقای خویی که اولویت در آورد، یا لااقل به نحو تساوی. و اینجا علما باید حواسمون باشه که به قیاس کشیده نشه. ببینید ما یه بحث داریم، یک حکم رو از یه موضوعی به یه موضوع دیگه ببریم به طریق اولا یا به مساوات، اما باید متوجه باشیم که این اسراء حکمی از یک موضوع مذکور در دلیل به موضوع دیگری که مذکور نیست نباشه. شاید هم ضابطش این قرار دیم که اگه گمان داری میشه قیاس منهی، اگر قطع داری میشه قیاس. حالا اسمش بذار قیاس، نترس، میشه قیاس قطعی. میخوای اسم قیاس هم نیار که احیانا بعضی ها گارد نگیرن. پس یکی از راه های کشف مزاق و حل اون موردی که حالا مثلا ما بحث داریم و شک داریم، مقایسه با احکام دیگری است که به مساوات یا به اولویت حکم این واقعه رو روشن میکنه که اسمش گذاشتن مزاق. من اصلا ندارم بگم این مزاقه ها، آقایان دارن تعبیر به مزاق میکنن. و اما مورد چهارم، خیلی دوست دارم آقایان دقت کنید، این مورد چهارم، اگر کسی موضوع یه پایان نامه کنه یا یه مقاله خوب، حرفی که ما بارها میزنیم، گنجایش داره، ظرفیت داره، مخصوصا از مباحث روز. شما میدانید آقایان که بنده به دلیل ارتباط زیادی که با حوزه و غیر حوزه دارم، حداقل شهادتم باید روش تأمل بشه. وقتی میگم از بحث های روزه معلومه دیگه، و باید فضلا عهده‌دارش بشن و الا نافضلا عهده‌دار میشن و خرابشن میکنن. البته ما الان بحثمون اینه که گاهی وقتا از واکاوی، بگید تحلیل، بگید بررسی، از بررسی پیامدهای یک حکم ما استفاده مذاق میکنیم و بعدم حکم واقعه رو صادر میکنیم. این که گفتم آقای این بحث روزه برای اینه که تو مجامع مخصوصا روشن فکری یا نو اندیشی، حالا امروز این دو چیز درست کردن، روشن فکر دینی، نو اندیش دینی، تو مجامع روشن فکری و نو اندیشی این بحث مطرحه که آیا فقیه در وقتی میخواد رأی بده آیا باید پیامد فتواشو نگاه کنه یا نه؟ یعنی خود این که پیامد این فتوا چه میشود باید جزء فرایند استنباط قرار بگیره یا نه؟ در واقع ما یه فرایند استنباط داریم، یک برایند استنباط داریم، یک پیامد اون برایند، پیامد فتوا. آیا پیامد فتوا رو فقیه باید بیاره تو فرایند یا نباید بیاره؟ بگه به من چه؟ من مأمورم قرآن رو نگاه کنم، سنت رو نگاه کنم، عقل و اجماع رو نگاه کنم. تو مأمورم عقلم نمیگن، اجماع رو نگاه کنم. حالا این فتوا چه فرایندی داره من کار ندارم. یا نه، فقیه باید نتیجه فتوا رو هم نگاه کند، فتوا مطبوع باشد، قابل اجرا باشد، مفسده برش مترتب نشود که اگر بشود معلوم فرایند مشکل داشته. خیلی در مجامع روشن فکری معمولا هم وقتی میخوان حمله کنن، حمله بناحق، البته فی الجمله به برخی از فقها به حوزه ها از این را وارد میشن، میگن آقایون به برای به پیامد فتواشون توجه نمی کنن، میگن ما چه کار داریم. گاهی یه شوخی میکنن که آقایی داشت راجع به احکام حج فتوا میداد و مناسک مینوشت، بعد رسیدن به یه جایی محل بحث شد، گفت نه بنویسید احتیاط کنید. بعد یه رندی که حال من به شوخی میگم روحانی کاروان بود، به اون آقا گفت آقای محترم این احتیاط کنید، شما تو زیر زمین نشستی کتابخونه کنار جمرات آدم میکشه ها، شما میگی احتیاط لازم اینه یا اصلا احتیاط هم نمی کنی، فتوا میدی، میگی قدر متیقنه، بعد اونجا آدم میکشه، میخواد احتیاط کنه میرزن رو هم. البته این حرفا گاهی وقتا یه حرف ژورنالیستیه یا بگید پوپولیستیه، عوام پسنده، اما من قبول ندارم همش هم این باشه ها. این گاهی وقتا هست. حالا قبول دارید که این گنجایش یک تحقیق خوب داره، آدم اینو بیاره تو بحث فلسفه فقه، بعد موارد رو پیدا کنه، پایبندی فقها رو ایجاباً و سلباً ببینه، مقید بودن، اصلا آوردن جایی، نیاوردن. حالا من دو مورد چه براتون میگم، بعد شما برید این دو مورد رو بکنید 20 مورد. یعنی کسی که بخواد کار بکنه اینه. اینقدر نریم موضوعات پایان‌نامه تکراری، توجه میکنید، اینا رو کار بکنیم، مخصوصا تو بحث‌های فقهی سیاسی اجتماعی اینا خیلی لازمه. حالا که بحث ما مثلا فقه سیاسی نیست داره مطرح میشه، آقا ادعای ما اینه که گاهی وقتها فقیه میاد پیامد یک حکم رو در نظر میگیره و ممکنه اسم اینو بذاره مذاق، بعد بر اساس مذاق مسئله مورد بحث رو حل کنه. من یه مثال براتون بزنم. در کتاب جواهر جلد 15 صفحه 196 بحث زکات، جناب فقیه جواهری مطرح میکنه که در حکم به وجوب زکات علم به بلوغ لازمه یا نه. یا آقاییست خانمیست مالی داره ولی نمیدونه بالغه یا نه. میگه من علم به بلوغ که ندارم، پس الان برام واجب نیست، چون شرطش بلوغه دیگه، زکات. درسم خونده باشه بگه چون شبهه موضوعی است به قول آقایان و مصداقی است به قول دقیق تر. اینجا که میگن فصل لازم نیست، پس من برای چی فصل کنم؟ اصلا شناسیناشو نگاه نمی کنه. اگر اسم اینو بذاریم فصل، یا از این روشنتر باید حساب کنه ببینه چقدر داره یا نداره، گندمش به نصاب رسیده یا نرسیده، در خمس آیا جلو افتاده یا نیفتاده. بگه که اختبار لازم نیست، چون در شبهات موضوعی به قول آقایان فصل لازم نیست، منم فصل نمی کنم. بله اگر یقین داشتم جلو افتادم، تازه اونم به مقداری که یقین دارم حساب میکردم. صاحب جواهر میفهمد حالا در بلوغ ما کار نداریم، اما در بحث اختبار برای حساب و کتاب اینجا یعنی چه؟ چطور آقایان گفتن که لا قائل بالوجوب بل المعروف عدم و وجوب؟ اینجا باید بره دنبال کنه. اینجا میفهمیم که مقدمات واجبه. از جمله مقدمات اینه که بره ببینه به حد نصاب رسیده یا نه. نگه اینجا واجبه مشروطه و تحصیل مقدمات بر من لازم نیست، چون در واجب مشروط اینه دیگه، تحصیل مقدمات لازم نیست، در واجب مطلقه که تحصیل مقدمات لازمه. تحصیل مقدمات لازم نیست. وقتی تحصیل مقدمات لازم نبود، اگر خود علم اومد، اینجا دیگه مقدمات حاصل شده، نشده بر من لازم نیست. بگه ان مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها، ایشون میگه درست نیست. اینجور جاها از مذاق شارع میفهمیم که واجب است تحصیل مقدمات. از ضرورت معلومیت الوجوب فی مثلهی من مذاق شر و انه لیس المراد الوجوب اذا اتفق حصول العلم به وجود شر فلا یجب حین اذن علی من احتمل فی نفسی الاستطاعه مثلا ولا یجب اختبار. نه خیر، اینجا واجبه بره ببینه مستطیع هست یا نه، واجبه بره ببینه به حد نصاب رسیده یا نه. چرا؟ زیرا اگر بگیم واجب نیست، پیامد بدی داره. از هو کماکرا فیه اسقاط لکثیر من الواجبات، خیلی از واجبات اینجا تعطیل میشه، خیلی از زکات ها داده نمیشه، خیلی از خمس ها داده نمیشه، خیلی ها حج نمیرند. ببینید چیکار میکنه جواهر. جناب جواهر میخواد یه حکم بده به وجوب اختبار، وجوب دنبال کردن. این وجوب رو از مذاق به مذاق مستند میکنه. مذاق رو به چی مستند میکنه؟ به پیامد فتوا. میگه اگر فتوا بدیم به عدم وجوب اینجور میشه، کثیری از حقوق اسقاط میشه که شارع راضی نیست. پس از پیامد یک حکم مذاق به دست میاد، از مذاق فتوا داده میشه. اینه که نوشتم چهارم، سازکار چهارم، واکاوی پیامد یک حکم. آقا اینو میبندیمش، میریم جلد 41 جواهر. در جلد 41 جواهر صفحه 128 تا 130 یه بحثی بسیار مهمی تو قضا مطرح میشه، کپتن مربوط به قضا نیست، مربوط به شهادات آیین دادرسیه، و اون اینه که آیا شاهد میتواند یا قاضی که میخواد علم داشته باشه باید علمشون ان حسن باشه یا ان حدسن قطعی هم کافیه. میدانید که بعضیا قبول نمیکنن شاهد بیاد بگه من آقای قاضی به چشمم ندیدم ولی یقین دارم، عادلم هستا، میگن برو دنبال کارت به سلامت. اما بعضیا گفتن که انحصار شهادت در شهادت قطعی بلحس مشکل درست میکنه، یعنی این فتوا پیامدش ایجاد اشکاله. قضاء ضرورت، تعبیر صاحب جواهر، و مسیس الحاجه اقتضا میکنه که توسعه بدیم. اگر توسعه ندیم این فتوا پیامدش این میشه که مردم به مشکل بر بخورن. پیامد یک حکم. البته اینجا ایشون تعبیر به مذاق نمیکنه، بگم بهتون مثل قبلی نیست، کلمه مذاق به کار نمیبره، ولی این صفحه 128 تا 130 رو بخوانید میخواد ایشون در واقع یک مذاقی از شارع استفاده کنه. حالا این مثال رو بپذیریم یا نپذیریم، من صرفا خواستم اطلاع بدم، اصراری هم ندارم، ولی خب ما معتقدیم مذاقه. به هر صورت واکاوی یک حکم، آقایان بحث ما در سازکار رسیدن به مذاق بود، گفتیم یکی از سازکارها پیامد فتاست، ولی بهتون بگم اون بحث جانبی که ما اشاره کردیم از خود این بحث الزمه که کسی رو این کار بکنه. چقدر خوبه فضلا شما الان که جوانید و حالا جسارت نیست، اوائل کارتون هست، اینا رو یادداشت کنید. بنده عادتم بود از دوره که مکاسب میخوندم، متن مکاسب، اینجور موارد رو یادداشت میکردم، یعنی یه چیز که احساس میکردم این به قول شما جوانها یه کیس خوبیه برای بحث حالا اصول فقه، فلسفه فقه، خود فقه، یه جایی یادداشت میکردم. ما که دیگه نرم افزار و موقع نداشتیم، الانم عادت نکردیم، تو دفاتر، تو فیشایی که داشتیم، جاهایی که بلد بودیم یادداشت میکردیم و تو بزنگاه دستمون پر بود. لذا با این که وقت ویژه ای ما نگذاشتیم برای این کار، ولی نوع مسائل رو به هر حال براش نمونه داریم. الان همین بحث پیامد یک فتوا که شما جواب اون روشن فکرها چی میخواد بید؟ آیا فقهای شما به پیامد فتوا تو فتوا توجه کردن یا نه؟ یا اینایی که وقتی این حرفا رو میشنون، من سوگمندانه میگم، فوری رگ گردنشون باد میکنه، سرخ میشه، گاهی یا حالتی تو صورتشون پیدا میشه از عصبانیت که این حرفا چیه؟ من بهتون میگم حرف شما چیه؟ یعنی چه این حرفا چیه؟ بالاخره سوال، آیا فقیه موظف است پیامد فتوا شد، یعنی در نظر بگیره که این فتوا وقتی اجرا بشه چه باری داره؟ حالا شما میگید فقیه چه میدونه؟ خب شاید پیشبینی بکنه ولی درست نباشه، اوناش حالا جدا. الان همین صاحب جواهر پیشبینی کرد یا نه؟ این پیشبینی که دیگه خیلی معجزه نمیخواد، که کرامت که نمیخواد. ایشون میگه اگر در شبهات موضوعی شما همه جا بخواید برا اجاری کنید خیلی وقتها چی میشه؟ من یادم نمیره یه زمانی در مجلس شورای اسلامی بود، یه آقای پروندش بحث بود، خب متهم بود این آدم به بعضی مسائل، بعد یکی از آقایون که بعدن در حادثه هفته تیر به شهادت رسید گفت که داد زد، میگه آقا این آقا رو بگیرید. حالا اونم البته تون بود، اونم من نمیپسندیدم مرامش و مذاقشو، ولی داد میزد میگه آقا این نگید پرونده هنوز ثابت نشده، این فردا میره از مجلس بره بیرون، دیگه شما نمیتونید دستگیرش بکنید. و اتفاق همینطور هم شد، ایشون رفت و بعدم رفت خارج و مسائلی داشت. عرض میکنم حالا من نقل قول کردم، نمیخوام اون مرام رو تایید کنم یا بگم اون آقا حالا درست میگفت، ولی میخوام بگم میگفت آقا شما دنبال پرونده هستید. ولذا یکی جالب بگم بهتون، در حکام حمل فعل بر صحت و اینها در نمیاد. از کلمات از تعمیر استفاده میشه که حمل فعل بر صحت رو بذارید، یا مثلا کنترل نکنید افراد برای غیر کارگزاران نظام. در کارگزاران نظام باید زیر ذره‌بین باشن، البته عادلانه، نه ظالمانه، نه افرادی، این درست. اما به هر حال این چیزا هست، هنوزم ادامه داره، ولی من خسته شدم، شما هم خسته شدید، بحثم زیاد بود تا اینجا. انشاءالله ادامه، من دارم نگاه میکنم راه پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم، هنوز پنج راه دیگه داریم که باید بحث کنم. تو راه ها مثل راه قبلی پربحث نیست. الحمدلله رب العالمین.